سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. توماس کاغذ را باز کرد. روی آن نوشته شده بود: نوشیدنی میل داری؟ روزنامه را برداشت و از راهرو به سمت رستوران رفت. تقریبا خالی بود. روی یکی از میزها سلیوان ویسکی چیده شده بود. سلیوان ویسکی و یک پاکت سیب زمینی اسمیت. آقای راتفورد و آقای وین یک طرف میز کنار هم نشسته بودند. همین که چشمشان به توماس افتاد، با تعجب و روی خوش به او نگاه کردند.
او ببین کی اینجاست، آقای فالی.
چه تصادفی،
اونم اینجا، از این همه جا،
توی این قطار، از بین این همه قطار.
بشین رفیق قدیمی.
و برمایید بشین رفیق، راحت باش.
نوشیدنی؟ گفتیم برای تو هم سفارش بدیم.
نمیدونم چرا، ولی همش حس می کردیم سر کلت پیدا میشه.
فقط یه حس بوده، متوجهی؟
توماس روی صندلی مقابل آنها ولو شد. اصلا انتظارش را نداشت هنوز او را تعقیب کنند. خیلی عصبانی بود. این دو شخصیت مضحک متعلق به دوره ای از زندگیش بودند که فکر می کرد مدت هاست تمام شده است. عصبانی گفت: اصب خیر آقایون. به لیوان نگاه کرد، اما تصمیم گرفت به آن دست هم نزند. آقای وین که انگار ناراحت شده بود گفت:
این سمی نیست که.
توماس لیوان را کنار گذاشت. آقای راتفورد گفت:
سیگار میخوای؟
نه ممنونم. سیگار را ترک کرده بود و تلاش میکرد سیلویا را هم راضی کند دست از سیگار کشیدن بردارد. هرچند قبول کرده بود تا وقتی باردار است سیگار بکشد. بارداری دوران پر استرابی است و سیگار کشیدن به آرامشش کمک می کند.
خوب.
آقای راتفورد سیگارش را با فندکی طلایی روشن کرد و بعد آن را به همراهش داد.
مصاحبه شغلی خوب پیش رفت، درسته؟
که اینطور. پس هنوزم تلفن منو شنود می کنین؟ به آقای وین برخورد.
ما از این کارا نمی کنیم رفیق.
الان که تو اتحادیه جماهیر شوروی نیستی،
ولی از همه کاره من خبر دارین.
فقط یکم گنجکاو بودیم همین.
که بفهمیم میخوای چی کار کنی.
تا که دیگه اصلا تماس نگرفتی، سعیم نکردی ارتباطتو حفظ کنی.
حتی یه نامه.
در تماس باشم؟ چرا باید این کارو بکنم؟
خب نمیدونم، مادرمون برا تنگ میشه. تازه فکر کردیم تو بروکسل خیلی با هم دوست شدیم.
واقعا؟ آقای وین گفت:
خب دیگه گذشته ها گذشته، نمایشگاه تقریبا تموم شد. همین هفته همه جمع میکنن میرن خونه.
آقای راتفورد گفت فقط روز دوشنبه یه مطلب راجبش توی روزنامه چاپ میشه.
توماس هیچ واکنشی نشان نداد. آقای راتفورد ادامه داد
البته همه اتفاقایی رو که توی نمایش ها افتاده نمی نویسن.
آقای وین گفت خدا نکنه بنویسن.
آقای راتفورد سر تکان داد
و مثلا ماجرای افتضاح آقای چرسکی خدا رو شکر که رسانه‌ای نشد.
آقای وین هم حرفش را تایید کرد.
خیلی وحشتناک بود.
توماس از این لحن حرف زدن خوشش نیامد و تصمیم گرفت از حرفایشان سر در بیاورد. آقای چرسکی؟
بله، حتما شنیدی چه اتفاقی براش افتاد.
نه.
نه. چقدر عجیب.
توماس که صبرش تمام شده بود گفت خب چه اتفاقی براش افتاد؟
فوت کرد.
فوت کرد؟
آره بدبخت، سکته قلبی.
آقای راتفورد گفت توی سوئد ما حسل هتل آستوریا پیداش کردن.
توماس سخت در تلاش بود تا بفهمد موضوع چیست، ولی آنها تکیه داده بودند و ویسکیشان را می‌خوردند. انگار کاملا از اوضاع راضی بودند و می‌خواستند جواب توماس را بشنوند. بالاخره کلمه‌ها آرام و با دقت از دهانش خارج شدند. ولی اونجا امیلی اونو برده بود اونجا.
واقعاً؟
راست میگی؟
تو که بیشتر از ما اطلاعات داری؟
توماس خم شد. آنقدر عصبانی بود که نمیتوانست خشمش را پنهان کند. بس کنین دیگه. بگین با من چی کار دارین؟ بگین دقیقاً چی شده؟
آقای وین گفت من زیاد مطمئن نیستم بتونم کمکی بکنم. نظر تو چیه راتفورد؟
آقای راتفورد سر تکان داد و تأیید کرد.
خیلی سست و رو حواس.
راحت می شکنه.
تازه.
از طرفی.
ما آقای فنی رو تا حدودی به خلوتمون را دادیم.
آره درسته.
الان بعضی چیزها رو میدونه.
آره درست میگی.
توماس گفت وای دهنتون رو ببندین با هر دوی شمام. امیلی توی این ماجرا نقشی داشت؟ ارتباطی با این موضوع داشت؟ آقای راتفورد تکرار کرد
نقش.
آقای وین هم تکرار کرد
ارتباط.
خب معلومه که نقش داشته.
طبیعتا ارتباط هم داشته.
تو که بهتر از هر کسی میدونی.
تو هم اینوی نقش داشتی. البته ارتباط.
تو هم توی این ماجرا نقش ایفا کردی
و خوب هم پسش بر اومدی.
حتی میشه گفت بدون کمک تو ما نمیتونستیم کاری از پیش ببریم.
کدوم ماجرا؟ چه کاری رو بدون من نمیتونستین از پیش ببرین؟ آقای راتفورد و آقای وین نگاهی پرسشگر به هم انداختند. انگار میخواستند برای گفتن رازشان از هم اجازه بگیرند. وقتی به توافق رسیدند جلو آمدند و آقای راتفورد آرام همه چیز را برایش تعریف کرد.
خوب راستشیم. همه چی از اول نمایشگاه شروع شد. حتی همون روز اول روشن بود یه سری اطلاعات از باویان آمریکا به بیرون درس پیدا می کنه. اطلاعاتی محرمانه به دست شوروی می رسید. آمریکایی‌ها اومدن و تو همون خونه بیرون شهر که دیدی مستقر شدن تا ببینن چه اتفاقی داره می افته.
خانم بارگرم اومد.
البته متوجه جسم واقعیش این نبود.
خودش یه مأمور آمریکایی بود.
ولی خب اینام که میدونستی.
نمیدونستی؟ خب من فکرم خیلی واضحه.
توماس که کلافه شده بود گفت از کجا باید میدونستم؟ شما به من گفتین یه بازیگر اهل ویسکانسینه.
وای نباید هرچی ما میگیم بلا فاصله باور کنی.
اونطوری هویت خودشو مخفی میکرد. آره ما فکرین خودت میفهمی.
به هر حال نفهمید اطلاعات کجا درز میکنه، ولی تونست بفهمه به کجا میرسه.
آقای چرسکی.
محلی رو که اطلاعات بهش میرسیدم پیدا کرد.
کافه بریتانیا؟
کافه بریتانیا؟
بله، همون کافه عزیزت. همه چیز همون جا اتفاق میافتاد.
توماس نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد. نوشیدنی به او چشمک میزد. لیوان را برداشت و نصفش را سر کشید. همه یه تصوراتی که از نمایشگاه 58 داشت به کل زیر و رو شده بود. همه یه خیالات و افکارش وارونه شدند. اما چطور اطلاعات توی کافه بریتانیا بهش میرسید؟
خب، همه یه قشنگی ماجرا همینه.
گره پر از نبوغ داستان همونجا ایجاد میشد.
مشخص بود اونجا یه همدست داره.
یه نفر که تو کارهای کثیفش کمکش میکنه.
فکر کنم بدونی کیو میگم، درسته؟
شاید بتونی حدس بزنی.
اما توماس نمیتوانست.
خب، همون دختری که پشت پیشخون کار میکرد.
دهانش از تعجب باز بود. پیش خدمت؟ امکان نداره.
بله، دقیقا، شرلی نات.
این یکی رو زدی به هدف رفیق.
در این جنگن را میافتی بالاخره.
توماس عقب نشست و کمی نوشید. حالا که تکه های پازل را کنار هم میچید میتوانست از کل ماجرا سر در بیاورد. احتمالا همون آمریکایی که همیشه اون اطراف میچرخید اطلاعاتو بهش میداد. آقای لانگمن؟
آره درسته، همیشه با هم بودن.
توی این مسئله کاملا با هم بودن تا خرخره.
بعد معلوم شد هر دوتاشون عضو حزب کمونیست بودن.
حتما میدونی چجوری این کارو میکردن. ها
اوج جذابیت قصه هم اینجاست.
نفوغ شیطانی این نقشه هم اینجاست. خانوم فارگر خیلی سریع فهمید.
از اینا استفاده میکردن.
آقای راتفورد پاکت سیب زمینی را بالا گرفت.
ببین.
پاکت را پاره کرد.
توی هر کدومشون یه بسته یه کاغذی آبی رنگ هست که جای نمکه. لانگمن به خاطر موقعیتی که توی پاویان آمریکا داشت مدارکو به میکروفیلم تبدیل میکرد، میذاشت توی این بسته ها، میداد به همون پیش خدمت.
اون هم میداختشون توی پاکت سیب زمینی، بعد میبرد در آقای چرسکی.
هر دو مرد سرشان را تکان دادند و این فکر بکر را تحسین کردند.
آو فوق‌العاده است.
عرف نداشت.
جای تحسین داره.
خب بعدش. آقای راتفورد نمک را روی سیب زمینی ریخت و به توماس تعارف کرد.
همه این ماجراها بالاخره به نقطه اوجش رسید. یه روز جمعه بعد از ظهر، آخرین روزی که توی نمایشگاه بودی،
خبر رسید به خانوم پارکر که یکی از اسناد مهم مفقود شده. آره، این بار یه سند بسیار بسیار حیاتی روبوده شده بود.
حیاتی ترین سند ممکن.
یه لیست.
یه جور فهرست.
فهرستی از تمام مامورای آمریکایی فعال در خاک روسیه.
چیزی حدود 50 اسم
و آدرس
و مشخصات شخصی.
اگه این فهرست به دست کسی که نباید میافتاد،
هیچ کدومشون جون سالم به در نمی بردن.
به هر حال دیگه بخت با ما یار بود.
نه البته، اوش بالای خانم پارکر اوضاع رو درست کرد.
همون شب وقتی تو کافه بریتانیا با تو نوشیدنی میخورد، فهمید که اوضاع چه قراره و چطور این کار رو میکنن.
بیش خدمت، پاکت سیب زمینی رو به آقای چرسکی داد و بعد چیزی گفت که گوش خانم پارکر رو دیز کرد.
گفت پاکت‌های جدیدی برامون رسیده.
پاکت‌های بزرگ.
همون واقع متوجه شد.
همه چیزو گرفت.
یک آن.
توماس اتفاقهای آن شب را در ذهنش مرور کرد. درست بود. امیلی مشت مشت سیب زمینی برمی داشت. انگار هرچی می‌خورد بستش نبود. آن موقع توماس از این رفتار امیلی خیلی تعجب کرده بود. آندره هم همینطور. انگار با هم مسابقه گذاشته بودند تا زودتر به بسته ته پاکت برسند. خب، آقای رادفورد نوشیدنیش را تمام کرد و به مهماندار اشاره کرد لیوانها را پر کند.
حالا همونطوری که تصورشو میکنیم توی مخمصه یه بدی گیر افتاده بود.
آقای چرسکی بسته رو برداشت؟
هم بسته و هم پاکت.
بسته و پاکت گذاشت تو جیبش.
بسته و پاکت رو توی جیب جاکتش گذاشت.
بنابراین نمیتونست اجازه بده عجله چشش دور بشه حتی یه لحظه. باید هر طوری شده پسش میگرم قبل این که به دست کس دیگه ای برسه.
برای همین جرأت و جسارتش رو نشون داد.
شجاعت توی خمیره و ذاتش بود.
چون چرسکی رو با خودش برد به هتل آستوریا و
خالیه. بقیهش هم میتونی حدس بزنی.
و کاری رو کرد که باید میکرد.
مهماندار لیوانهای ویسکیشان را پر میکرد و توماس سعی داشت به خاطر بیاورد این جمله را کجا شنیده است. ناگهان یادش آمد و بدنش به لرزه افتاد.
این داستان ادامه دارد.